بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. اللهم صل. ما کارهای اجتماعی که انجام میدیم و حتی گاهی کارهای فردیمون احتیاج به یه مقدماتی داره که باید از قبل فراهم میشه. کسانی که آگاه هستند به لوازم کار از قبل طراحی میکنند، برنامه ریزی میکنند، مقدماتش فراهم میکنند تا به موقع ازش استفاده کنند. گاهی هم البته یه چیزایی اتفاق میفته که ما فکرش رو نکرده بودیم، طراحی نکرده بودیم، ولی در عمل کمک میکنه. فرض بفرمایید کشاورزی میاد زمین رو در یه فصلی بیل میزنه، علف هرزه ها به خشک بیرون بریزه، بعد زمین رو کود میده، بعد آبیاری میکنه، بعد بذرفشانی میکنه، الی آخر تا محصول میرسه درو میکنه، میکوبه و ازش بربرداری میکنه. یه چیزایی رو قابل محاسبه است، حساب میکنه که چه موقعی باید چه کاری انجام داد. گاهی هم یه چیزایی اتفاق میفته که قابل محاسبه نبوده، یا به نفع یا به ضرر. گاهی پیشبینی یه بارانی نمیکرد، بارانی میاد و خیلی نافع واقع میشه. گاهی بارانی میاد، سیل را میفته، مزرعه را آب میبره. اینا دیگه اتفاقاته. اما معمولا عقلا برای کارهایی که میخوان بکنند از پیش برنامه ریزی میکنه. ما معمولا برای شناخت اینکه آیا یک کاری با برنامه انجام گرفته یا اتفاقی بودیم، این پدیده هایی که پشت سر هم اتفاق میفته یا در کنار هم و بعد در همدیگه اثر میذاره، فعل و انفعالی میکنه و بعد از مدتی یک نتیجهی برش بار میشه، اینا رو نشانه این میگیریم که طرحی در کار بوده. همینطور که عرض کردم، مثل همین وقتی مزرعه کشاورز رو تماشا میکنه، از اون وقتی که شروع میکنه به بیل زدن تا اون وقتی که محصول ازش برمیداره، اینو یه پروژه ایست. بفرمایید از لحاظ جریانش یک فرایند ایست، پروسه ایست. چون خودمونم کمابیش هم این کارها را داریم، مطمئن میشیم که یه طرحی بوده برای اینکه این از این مزرع محصولی برداشته میشه. یا فرض کنیم میبینیم یه جایی رو، زمین رو دارن گودبرداری میکنن. شاید کسایی که تجربه ای ندارند، بچه ها مثلا این تعجب میکنن، این گود برداری میکنن اینجا برای چی؟ بعد از مدتی شالودهش رو میریزند، فونداسیونش میریزند و الی آخر کم کم مراحل، گاهی چند سال طول میکشه تا یه ساختمانی ساخته میشه. وقتی ساخته شد، اون وقت آدم میفهمی که اون گودبرداری چند سال پیش برای چی بود. اینا رو کاملا میفهمیم، قابل مناسبت طراحی و برنامه ریزی و مقدمه چینی با خود اون محصولی که مورد انتظار هست یک تناسبی داریم. آدم برای یک پرس کنین ساختمانی که میخواد 100 سال سر پا بمانه، یه جور برنامه ریزی میکنی، برای یه آلاچیقی که چند روزی میخواد توی زندگی بکنه یا یک خانه عرض کنم که موقتی که 6 ماه میخواد توی زندگی کنه یه جور برنامه ریزی میکنه. برنامه ریزی ها متناسب هست با اون هدفی که آدم داره، هم از لحاظ نیرویی که صرف میکنه، هم از لحاظ زمانی که به برنامه ریزی اختصاص میده، به فراهم کردن مقدمات اختصاص میده، متناسب با اون اهدافی که از اون طرح مورد نظر هست. گاهی هست که برنامه ها برای یک زمانهای بسیار طولانی و اهداف خیلی بزرگی است که مقدماتش باید از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه. یک نسل باید مقدمه رو طراحی کنه، مقدماتی فراهم کنه، نسل دیگه بیان اون طرح رو تکمیل کنه، نسل سوم ازش نتیجه میگیره. در تاریخ از این چیزا داریم، حالا من بحث تاریخی رو میخوام بکنم. گاهی از کسانی میاند یه طرحی را میریزن، یه اقدامی را میکنن، دیگران عملا درش مشارکتی ندارن، ولی با بهبه و چهچه گفتنشون طرف رو تشویق میکنن به اینکه اون کار انجام میده. این هم یک نوع مشارکت هست در اجرای یک برنامه، تشویق مجریان، تأییدشون. آیا از این بالاتر هم داریم؟ از آیات قرآن و روایات استفاده میشه که از این بالاتر هم هست. در قرآن کریم به یهودیان زمان پیغمبر خطاب میشه که فلمت تقتلون انبیاء الله به غیر حق، اگه شما راست میگید که اطاعت خدا و پیغمبر میکنید پس چرا پیغمبران رو میکشید؟ فلم تقتلون، نمیفرماد فلم قتلتم، نمیگه چرا پیغمبران رو کشتید، میگه چرا میکشید. فلم تقتلون انبیاء الله. خوبی کسی سوال میکنه که بعد از پیغمبر اسلام یا در زمان پیغمبر اسلام که پیغمبران نبودن که اونا بکشن، اصلا موضوعش منتفی بود، پس این یعنی چی که خدا به یهود میگه پس چرا پیغمبران رو میکشید؟ جوابش رو امیرالمومنین توی نهج البلاغه دادن، البته ایشون تو نهج البلاغه ندادن، بعد جمع شده نهج البلاغه. می فرماید انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما عقر ناقت ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. می فرماید جامع بین مردم که یک انسانهای با انسانهای دیگه با هم یک حکم را پیدا می کنن، با یک منوال باشون رفتار می شی، جامعش این است که اینا به چه چیزهای راضی هستند از چه چیزهای ناراضی و ناخشنود هستند، هرچه موجب رضایت همشون باشه این همه را شریک میکنه در اون کار، هرچه موجب ناخشنودیشون باشه اونایی که ناخشنودن با هم شریک خواهند بود. بعد حضرت استدلال میفرماید وقتی حضرت صالح قوم ثمود رو دعوت کرد ازش مطالبه کردن که شطوری را از دل کوهی بیرون بیاره به عنوان معجزه، و ایشون این کار رو کرد و از طرف خدا فرمود که این شطور یه امانت الهی است بین شما، مواظبش باشید کسی اذیتش نکنه. و حتی برای آبشخورش هم تأکید شد که اون وقتی که او میره برای آب بخوره شما مزاحمش نشید. بعد قوم صالح جمع شدن و بر شتر را پی کردن و عذاب برشون نازل شد. تو آخر سوره و شمس همین داستانه، فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. امیرالمومنین میفرمایند که شتر صالح را یک نفر پی کرد و شمشیر زد دست پاشو خرد کرد، ولی خدا می فرماید که قوم صالح شتر صالح را پی کردن، بعدم همه شون را عذاب، با اینکه یه نفر پی کرده بود. خب باید همون یه نفر عذاب بشه، چرا همه عذاب شده؟ میگه فعموهم بالعذاب لما عموه بالرضا. وقتی رضایت سایر مردم با او موافق بود، عذاب در عذاب هم شریک شده. خدا اونها را در عذاب شریک کرد به خاطر اینکه به کار او راضی بوده. یعنی او هم نمیکش، یکی دیگه میومد میکش. این یک کار دست جمعی بود، این کار مال این امت بود، یه نفر متصدی اجرایش بود، اونا دیگه هم راضی بودن، میخواستن این کار رو بشن. بعد میفرماد هر کس هم به عمل قوم دیگری قومی راضی باشه جز اونا خواهد. گاهی ممکن است بنی اسرائیل 1000 سال قبل 2000 سال قبل بعضیشون یک کاری رو کردن، زمان پیغمبر خطاب میشه به بنی اسرائیل که شما چرا این کار رو میکنید؟ 2000 سال پیشتر انجام دادن. میگه چرا میکنید؟ نمیگه چرا کردید. میگه فلم تقتلون انبیاء الله، چرا پیغمبران رو میکشید؟ خب اونا میتونستن بگن کو پیغمبری، کو کشتنی، ما پیغمبری نکشیم. اون میگه همون پدرانتون، شما هم همون آدم ها هست. اینقدر این مطلب در عرف و عقلا و در بیانات دینی جاری هست که بعضی از جامعه شناسان معتقد شدن که هر قومی یک روح خاصی داره و اون روح یک تعلقی به همه افراد اون قوم داره. یک گرایشیست در جامعه جنس. کتاب هایی هم نوشته شده، وقتی آدم شاید بیش از 50 سال قبل یک کتاب ترجمه فارسی هم شده بود، روح ملت ها. حالا اینا یه مقداری بله شاید مبالغه باشه، یعنی به عقیده امام، ولی به هر حال این یه واقعیتیست که وقتی دلهای یک مردمی در یک امری شریکن، از لحاظ ستایش و نکوهش و گاهی از نظر رحمت یا عذاب با آنها شریک است. اینا عرض کردم برای اینکه ما وقتی میگیم یک پدیده اجتماعی این طراحی شده است، برنامه ریزی شده، این معناش این نیست که یعنی دیروز برنامه ریزی کردن امروز اجرا کردن. این برنامه ممکنه 50 سال پیش طراحی شده. وقتی میگیم کسانی طراحی کردن و اجرا کردن، لزومی نداره خودشون اجرا کرده باشن، اونا طراحیش کردند، بعد کسانی طرح اجرایش تهیه کردن، عملیاتی کردن، کسانی مقدماتش فراهم کردن تا اون کار انجام شد. گاهی یک پروژه های بزرگ تقسیم میشه به ده ها و گاهی صدها پروژه کوچیک. یک کار بزرگ عظیمی وقتی میخواد انجام میگه تقسیم میشه، این کارش رو فلان شرکتی انجام بده، اون کارش رو اون شرکت انجام میده. سرمایه گذاری های مستقل، کارهای مستقل، طرح های مستقل، اما اینا با هم یه ارتباطی پیدا خواهند کرد. یه طرح کلی هم هست که ناظر به اوناست، این پروژه های مختلف رو به هم ربط میده، مثل اجزای یه پازل، چند هر کدومش تنهایی آدم نمیفهمه چه ارتباطی داره، اما وقتی در کنار هم در یه شرایط خاصی با یه چینش خاصی قرار میگیره، میبینه یه مجموعه منسجم مرتبطی. تیکه تیکه چه که آدم نگاه میکنه نمیفهمه این به کجا ارتباط داره، اما وقتی نقشه کلانش در دست باشه و با هم جمع بشه و هر کدوم در جای خودش قرار بگیره، اون وقت آدم میفهمه که اینا طرحی بود. کم کم به هم زمیمه شد تا اون نتیجهی رو که میخواستن برش مترتب بشه. حالا ما یک راه دیگری هم برای اثبات این طرحا داریم. اینا رو از کدام در مقابل کسانی که میگن اصلا چه فطره‌ای طرحی نبوده، چیزی یه حوادثی اتفاق افتاد، یک کسانی کاندیدای ریاست جمهوری شدن، یه چند نفر هم یه جایی سر و صدایی کردن، هیچ ربطی به هم نداشت اینا، اصلا هیچ ربطی نه به نظام داره و نه به اسلام داره و نه به اهدام. چرا پس فرانجا فلان حرفی رو زدن؟ نوع اتفاقی بودیم. چرا عزادارهای سید الشهدا رو کشتن؟ اتفاقی بوده. چرا انکار امام زمان کردن؟ اون یه چیزی گفته اومد. حالا خیلی سخت نگیم. اما اونایی که بصیر هستن میگن نه، اینا یک مجموعه، یک پازل هستن. از مدت‌های قبل اینا طراحی شده، هر کدوم در جای خودش مهره چینی شده، بعد اینا با هم ارتباط پیدا کردن، تأثیر و تأثیر متقابل در اجزا این پدیده رو بوده. اگه حالا هر کسی هرچی انکار رو تشکیک کنه، ما یه راه ساده تری داریم، ما اینه که ما یک طراحی داریم فوق انسان‌ها، این جناب ابلیس هن. ایشون از هزاران سال قسم خورده که لأغوینهم اجمعین، اون بر هم اساس هوش خودش و هم بر اساس تجربیاتی که در طول هزاران سال از زندگی انسان‌ها پیدا کرده. حالا ابلیس، حالا با ابلیس زمان آدم خیلی فرق داره، خیلی ملادر شد. برای او مسئله این که برنامه 100 سال طول بکشه طراحی و اجرایش چیز ساده نیست. برای ما خیال میکنیم برنامه حالا فوقش 6 ماه طول میکشه، 1 سال طول میکشه. در اون مقیاسی که اون میخواد همه انسان‌ها رو تا روز قیامت گمراه بکنه، طراحی برنامه‌ای که 100 سال فراهم کردن مقدماتش طول بکشه چیز عجیبی نیست. حالا اگر ما نتونیم اثبات کنیم که انسان‌ها این را طراحی کردند و اجرا کردند، اما اینا که نمیتونیم انکار بکنیم که جناب ابلیس مؤثر بوده در این کارا. به هر حال ما این پدیده‌هایی که از اوایل انقلاب شروع شدی تا به حال امروز، وقتی اینا رو میذاریم پلو هم جفت و جور میکنیم، میبینیم یک نقش هست. اینا اجزاء یک فطره است. اصل فطره قدر متعقل اون چه با جناب ابلیس گمراه کردن مردم و مبارزه با اسلام. شاگردان ابلیس هم به نص قرآن کسانی هستند که دشمن دین مردمند، تنها دشمن مالشون و جانشون نیستند. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. فرمود مبارزه دشمنان شما با شما ادامه خواهد یافت. یه روز و دو روز نیست، لا یزالون یقاتلونکم، همواره لا یزال با شما خواهند جنگید. هدفشون اینه، حتی یردوکم عن دینکم، تا شما را از دینتون برگردونن. این استطاع، اگه بتون. پس عجیب نیست که یک طرحهای برنامه ریزی بشه برای اینکه مردم گمراه بشن، دست از انقلاب اسلامیشون بردارن. چقدر طول بکشه خیلی مهم نیست، چون هدف خیلی مهم، نابود کردن نظام اسلامی اونقدر مهمه برای دشمنان اسلام که 100 سال مقدماتش طول بکشه مهم نیست، باید اون مقدمات انجام بده. به چه قیمتی؟ برای اونا قیمت‌های ما با این مقیاس‌های ریال و تومان مطرح نیست، میلیارد ها دلار است، مقیاس واحدش میلیارد دلار است. حالا یک مروری بکنید بر حوادثی که از بعد از پیروزی انقلاب تا حالا واقع شده. ما در بحث‌های گذشته‌مون عرض کردیم که فتنه‌جویان چه روش‌هایی را برای به ثمر رسوندن فتنه‌شون اعمال می‌کنن، چه کارهایی انجام میدن. چند بحث مختلف عرض کردیم، حالا اگه مروری بکنید اینا رو مجموعاً ببینید به یک پازل در بیان، کنار هم بچینید. از یک طرف از همون اوائل در دانشگاه‌های ما گرایش شک‌گرایی را ترویج کردن، بحث های اینکه در اینکه انسان اصلا نمیتونه معرفت یقینی پیدا کنه. شما هر چی بگید اثبات کنید، خدا، پیغمبر، دین، فلان، آخرش این است که ما معرفت یقینی باید پیدا کنیم. قرآن هم میگه بالآخرتهم یوقنون و فی الارض آیات للموقنین، همش صحبت از یقینه. اونا اصلا اینو مطرح کردن که این خیالی بیش نیست، مگه میشه آدمیزاد به یه چیزی یقین پیدا کنه؟ اصلا شدنی نیست. و اونقدر این را رو انکار کردن در مقاله ها، سخنرانی ها، بحث ها، کلاس های دانشگاه که به اینجا رسیدن دانشگاه رو اینجور تربیت میکردن که شکگرایی یک افتخار است، این نزج عقلی است. آدمیزاد اون وقتی عقلش کامل میشه که بفهمه نمیتونه یقین به چیزی پیدا کنه، ولی تا خیال میکنه که میشه به یه چیزی یقین پیدا کرد یه هنوز جاهله، چیزی از فلسفه سر در نیاورده. این یک بحث، یک مهره. این چه ربطی داره به انقلاب اسلامی؟ حالا بذاریدش کنار تا ربطش معلوم میشه.